به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما عزیزان. خدا رو شکر میکنم که خدا به یکی ما یک روز جدیدی بخشید تا در حضور او با شادی و با وجد زندگی کنیم. من این لقمه برکتی رو که از برادر حشمت شنیدم، گفتم بهتره که کمی جاشو عوض کنیم، بگیم پیغام کلام خدا امروز اون بود، من برای شما لقمه رو بیارم، چون که اونقدر غنی و پربار و عالی بود که واقعا ممنونیم برادر من برای قلب پدر که امروز برای ما باز کردی که در قلب پدر برای ما چه میگذره. من میخوام خدا رو برای وجود یکی که شما شکر کنم و همینطور برای اون کار بزرگ و عظیمی که خدا در زندگی تک تک شما انجام داده و کار خدا داره به کمال میرسه، چون که قراره که هر کدوم از ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. آمین. وقتی به خودمون به الانمون نگاه کنیم میگیم ای بابا، ما همین که هستیم هم یه ذره هم بهتر بشیم کافیه، حالا کوتا به شباهت عیسی مسیح در بیه. با معیار خودمون مسلما به جایی نخواهیم رسید، ولی معیار خدا، خاص خدا، قلب پدرانه خدا این هستش که واقعا ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم و خدا این قوت رو به ما خواهد داد، نه به قدرت خودمون، نه به قوت خودمون، نه به علم و دانش و استعدادها و عطایای خودمون، هرگز نخواهیم رسید به اون شباهت مسیح، ولی به قوت خداوند، با فیض و رحمت خدا، حتما با به شباهت خداوندمون عیسی مسیح در خواهیم اومد. خب میخوام یک تشکر خیلی خیلی مخصوص از شبان کلیسا برادر ادوارد عزیز، هرچند امروز بین ما تشریف ندارن، هر جا که هستن حفاظت خداوند، سلامتی خداوند با ایشون باشه. و ما یه دونه برادر ادوارد داریم و هزاران تقاضا، هزاران به قول معروف جاهایی که به برادر ادوارد احتیاج هست. دعا کنیم واقعا خداوند ایشون رو در سلامتی و قوت حفظ کنه و همینطور برادر ادواردهای زیادی از این کلیسا بلند کنه. همینطور از تک تک شبانان، خادمین محترم این کلیسا میخوام خیلی خیلی تشکر کنم و یکی که شما عزیزان که این فرصت رو امروز به من دادید که بتونم کلام خدا رو با شما شیر کنم. و خدا رو شکر برای وجود گروه پرستش، همینطور که حسین جان گفتن، تالی جان و تک تک اعضای گروه پرستش که چقدر امروز ما رو با این سرودها به آسمان قلب ما رو نزدیک کردن. سرای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای قلب پر از مهر تو. تو رو شکر میکنیم برای خداوند و فیض و رحمت تو. تو رو شکر میکنیم برای محبت بی پایان تو ای خدای قدوس. امروز به حضور تو اومدیم ای پدر جان. بعضی از ما با دستهای خالی، بعضی از ما خداوند با دلهای شکسته و یا دلهای پر از غم و غصه، بعضی از ما خداوند با دلهای و افکاری خداوند که مثل بار سنگین شده بر زندگیمون، و بعضی از ما خداوند که از تو برکت یافتیم، با برکتی اومدیم به حضور تو و میخواییم باز هم یک بار دیگه جانمون رو بر مذبح تو بگذاریم، در دستان پرمهر و محبت تو بگذاریم و بگیم ای خدای قدوس، ای پدر ما، ای پدر عزیز ما، تو رو شکر میکنیم برای وجودت، ما رو یک بار دیگه دریاب، تک تک ما رو ای خداوند، تک تک عزیزانی که امروز به خانه ای تو آمدن و تو از دل و فکر اونها آگاه هستی خداوند. تو رو خداوند با تمام وجودمون نامت رو برمی افرازیم و از تو تقاضا میکنیم که امروز خداوند با ما سخن بگی، در نام پر جلال عیسی مسیح با شکرگزاری. آمین. متاسفانه توی دنیا ما اخبارها و خبرهای خیلی زیادی میشنویم که در رابطه با بیرحمی ها، در رابطه با ناعدالتی ها خیلی میشنویم. بعض وقتا هم تو زندگی خود ما این اتفاقات افتاده که چقدر وقتی که ما چه در زندگی خودمون این اتفاقات بیرحمی، ناعدالتی و یا چه در زندگی حتی دیگران این اتفاق میفته، چقدر ناراحت میشیم قلبمون شکسته میشه، عصبانی حتی میشیم و طبیعتا شروع به اعتراض و شکایت میکنیم. درسته؟ برای هر کدوم از ما این موضوع پیش اومده، چه برای خودمون چه یا خبرهایی رو که شنیدیم. ما هر چقدر هم که آدمهای خوشقلب، خوب، مهربون، با محبت، با تحصیلات بالا از علم و دانش و حتی علم الهیات رو هم کامل اگه بدونیم، بازم تو زندگیمون اگر حضور خدا نباشه 100% خطا خواهیم کرد. بزرگترین دانشمندان الهیات مسیحی، بعضی از بهترین حتی دانشمندان الهیات مسیحی متاسفانه به خدا ایمان ندارن تو همین کشور. پس حتی با علم و الهیات مسیحی ما نمیتونیم که اون حقیقت رو بشناسیم. نمیدونم این داستان شما شنیدید یا نه. میگن یک کارگردانی میخواسته یکی از، چون فیلم های عیسی مسیح زیاده، ما یکیشو خیلی معروف هست میشناسیم، ولی یک کارگردانی که میخواست فیلم عیسی مسیح رو بسازه، پس خب به همون منطقه اورشلیم و با گروه فیلم برداریش میرن اونجا و این کارگردان تصمیم میگیره هنرپیشه رو از همونجا انتخاب کنه، کسی که نقش عیسی مسیح رو بازی میکنه. خیلی میگرده و اعلانیه توی شهر پخش میشه، مردم زیادی میرن برای اینکه در واقع ببینن که شاید این نقش به اونها برسه. خلاصه کارگردان یه نفر رو پیدا میکنه، من داستان رو خیلی کوتاه میگم. این شخصی رو که انتخاب میکنه، وقتی که به چشماش نگاه میکردی پر از محبت بود، وقتی به صورتش نگاه میکردی همینطور که برادرمون گفت اون لبخند الهی روی صورتش بود، یا یه لبخندی روی صورتش بود که مردم احساس آرامش میکردن. خلاصه این شخص نقش عیسی مسیح رو بازی میکنه و این فیلم به خوبی ساخته میشه و سالها میگذره. به همین کارگردان پیشنهاد میشه که یک فیلمی در مورد دجال بسازه. خب این کارگردان میگه خب چرا به من دارید میگید این فیلم؟ میگن چون فیلم عیسی رو خیلی خوب ساختی، میخوایم که همونطور که خداوند رو خوب میشناسی و در موردش خوندی، تحقیق کردی، بررسی کردی، برو در مورد دجال هم حسابی تحقیق کن، بررسی کن و یه فیلم خوب بساز. ایشون مجبور بود بعد از اینکه تحقیقاتش رو میکنه یک شخصی رو انتخاب کنه. حالا باید چه شخصی رو انتخاب کنه؟ باید یک کسی رو انتخاب کنه که از چشماش نفرت، از صورتش خشم و خشونت رو میخواد همونجا به قول معروف کله مردم رو بگیر بکنه. میگرده و افراد زیادی میان. بالاخره پیدا میکنه این شخص رو. ولی وقتی که این شخص رو پیدا میکنه، خب چون صورتش، چشماش پر از خشم و ناراحتی و عصبانیت بود، میگه من تو رو قبلا یه جایی ندیدم. این هنرپیشه یه لبخندی میزنه، چیزی بهش نمیگه. یه مدت میگذره، همینطور که داشتن تمرین میکردن، بعد همین شخصی که به عنوان دجال انتخاب شد میگه یعنی واقعا منو یادت نیومد؟ میگه نه، ولی برام یه جورایی آشنا هستی. خب من هیچ وقت تو رو ندیدم. میگه چرا، منو دیدی؟ من همون شخصی هم که نقش عیسی مسیح رو برات بازی کردم چندین سال پیش. میگه چه چیزی تو رو به این روز انداخت؟ چطور تو به این وضعیت افتادی؟ میگه زندگی که با قدرت و توانایی خودمون باشه، حتی اگه به زیبایی و چشمامون پر از محبت و عشق خدا، صورتمون پر از لبخند و شادی خدا باشه ظاهرن، ولی اگه خدا اون تو نباشه، به مرور زمان این زندگی که و این دنیایی که ما درش داریم زندگی میکنیم ما رو شبیه دجال میکنه. قیافه هامون رو، چشمامون پر از عصبانیت، درون قلب و فکرمون پر از ناراحتی و خشم و میخواییم که انتقام بگیریم. شاید این شعر رو از دکتر علی شریعتی شنیده باشید که در مورد خدا نوشته، یعنی برای خدا نوشته نه در مورد خدا. وقتی که خب دکتر علی شریعتی رو خیلی از شما میشناسید، یک متفکر، یک مرد واقعا خیلی تحصیلات عالی داشته. به هر حال من شعرش رو میخونم، شما خودتون ببینید که شعر ایشون چی میگه. میگه خدا یا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ اینو از درد مردم در واقع به سوی خدا نوشته. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوند، اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی، لباس فقر پوشی، غرورت را بر تکیه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا، اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری آن طرفتر امارتهای مرمرین بینی و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا، اگر روزی بشر گردی، زهال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا، تو مسئولی، خداوندا، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. وقتی که ما با فکر انسانی، هر چقدر هم فکر ما روشن باشه، هر چقدر هم که انسانها رو دوست داشته باشیم، وقتی خدا رو نشناسیم، این آخر احساسات انسان و درد و ناله انسان به سوی خدا میشه. خب جالبه که سهراب سپهری رو شما میشناسید. سهراب سپهری سعی کرده که یه جوری جواب شعر یا اون سوالی رو که درد دکتر شریعتی بوده از طرف مردم به خدا، سعی کرده یه جوری جواب بده. من قسمتی از اون رو هم براتون میخونم، ولی همش رو نمیخونم، مجبورم یه قسمتش رو بندازم چون طولانیه. منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست میدارم، تو بکشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید، تو بکشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید، تو را در بیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد. رها کن غیر من را آشتی کن با خدای خود، تو غیر از من چه میجویی؟ تو با هر کس به غیر از من چه میگویی؟ تو راه بندگی طی کن عزیز من، خدایی خوب میدانم. با قطره اشکی به پیش آورد و دست خالی خود را، با زبان بسته‌ات کاری ندارم، لیک قوقای دل بشکسته‌ات را من شنیدم. قریب این زمین خاکیم، آیا عزیزم حاجتی داری؟ بگو جز من کس دیگر نمی فهمد، به نجوایی صدایم کن، بدان آغوش من باز است. قسم بر عاشقان پاک با ایمان، قسم بر اسبهای خسته میدان، تو را در بهترین اوقات آوردم. قسم به عصر روشن تکیه کن بر من، قسم بر روز هنگامی که عالم را بگیرد نور، قسم بر اختران روشن اما دور، رهایت من نخواهم کرد. برای درک آغوشم شروع کن یک قدم باد با تو، تمام قدمهای مانده اش با من. تو بکشا گوش دل پروردگارت با تو میگوید، تو را در بیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد. چقدر زیبا این شعر برگرفته ای از کلام خدا هستش. مطمئنا این عزیزان کلام خدا رو میخوندن و مطالعه میکردن که شعرهای اینقدر زیبا، هرچند گوشه هایی به کلام خدا اشاره میکنه. عیسی مسیح میگه من هرگز شما را ترک نخواهم کرد، تا به انقضای عالم با شما خواهم بود. رحم خدا، چند نفر از شما خدا بهتون رحم کرده؟ من اگه میتونستم پاهام به جای دستان بلند میکنم. آمین. یادتون میاد بچه بودید؟ چند بار تصادف اتفاقی افتاده بود که باید میمردید؟ تو استخر افتادید، تو آب افتادید، خیلی کوچولو بودید، یه چیزی پریده تو گلوتون، براتون بعدن مادرتون تعریف کرده و تصادف ها و مسائل دیگه. چند بار اینطوری رحم خدا رو تو زندگیمون چشیدیم که نمردیم، ولی به شکل‌های دیگه هم رحم خدا رو ما چشیدیم. متی باب 20 آیه 1 تا 15 رو براتون قرائت میکنم. اگه کتاب مقدس همراهتون هست خواهش میکنم باز کنید. شما هم همراه من بیاید، یه مقدار این قسمت طولانیه ولی یک داستانی رو میخواد برای ما بگه. متی باب 20 آیه 1 به بعد من میخونم. زیرا پادشاهی آسمان صاحب باغی را میماند که صبح زود از خانه بیرون رفت تا برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگیرد. او با آنان توافق کرد که روزی یک دینار بابت کار در تاکستان به هر یک بپردازد. یه بار دیگه این قسمت رو میخونم، فراموش نکنید. او با آنان توافق کرد که روزی یک دینار بابت کار در تاکستان به هر یک بپردازد. سپس ایشان را به تاکستان خود فرستاد. نزدیک ساعت سوم از روز دوباره بیرون رفت و عده‌ای را در میدان شهر بیکار ایستاده دید. به آنان نیز گفت شما هم به تاکستان من بروید و آنچه حق شماست به شما خواهم داد. پس آنها نیز رفتند. باز نزدیک ساعت ششم و نهم بیرون رفت و چنین کرد. در حدود ساعت یازدهم نیز بیرون رفت و باز چند تن دیگر را بیکار ایستاده دید. از آنان پرسید چرا تمام روز در اینجا بیکار ایستاده اید؟ پاسخ دادن چون هیچ کس ما را به مزد نگرفت. به آنان گفت شما نیز به تاکستان من بروید و کار کنید. هنگام غروب صاحب تاکستان به مباشر خود گفت کارگران را فرا خوان و از آخرین شروع کرده تا به اولین مزدشان بده. یعنی اونایی که ساعت یازدهم یا ساعت آخر اومده بودن اونها رو در واقع میگه بگو بیان که اول مزد اونها رو بدیم. کارگرانی که در حدود ساعت یازدهم به سر کار آمده بودن هر کدام یک دینار گرفتن. چون نوبت به کسانی رسید که پیش از همه آمده بودن، یعنی از اون ابتدای روز، گمان کردن که به به که بیش از دیگران خواهند گرفت، اما به هر یک از آنان نیز یک دینار پرداخت شد. چون مزد خود را گرفتن لب به شکایت گشوده به صاحب تاکستان گفتند اینان که آخر آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز را زیر آفتاب سوزان زحمت کشیدیم برابر ساختی. او رو به یکی از آنان کرد و گفت ای دوست من به تو ظلمی نکردم، مگر قرار ما یک دینار نبود؟ پس حق خود را بگیر و برو، من میخواهم به این آخری مانند تو مزد دهم. آیا حق ندارم با پول خود آنچه میخواهم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت مرا نداری؟ پس آخرین ها اولین خواهند شد و اولین ها آخرین. آیا تا حالا برای شما همچین شرایطی پیش اومده؟ خدا رو شکر اگه ما مسیحی برامون این اتفاق پیش بیاد، ببینیم از صبح رفتیم سر کار یا یه ماه، چون اینجا ماهیانه است، حالا حقوق یا هفتگی ما بگیم حالا ماهیانه، یه ماه رفتیم سر کار حقوقمون قراره مثلا فرض کنیم 1000 پوند بدن، ها حالا یه چیزی همینجوری میگم بیشتر بدن بهتره، ولی اگه مثلا 1000 پوند بدن بعد یه نفر درست روز 29 یعنی روز آخری که حالا یا 30 که قرار فردا حقوق بدن اومده تازه سر کار، 29 روز ما کار کردیم اون یه روز کار کرده، بعد صاحب کار، کارم شخصیه شرکت، میاد به بردرم کوروش که 29 روز کار کرد 30 روز کار کرده ببخشید 1000 پوند میده، به منم که نه برعکس بگم به من که 29 روز کار کردم 30 روز کار کردم 1000 پوند، به کوروشم که یه روز کار کرده 1000 پوند میده. بیام جلوتر بر چشم 1000 پوندم به اون میده. منم که خب مسیح میگم هاللویا خدا را شکر کوروش که شما هم 1000 پوند گرفتید. نه؟ ما این کارو میکنیم؟ خیلی سخته. تازه کوروش دوستمه، از قبل از ایمانم میشناسمش، ولی اگه همچین اتفاقی بیفته میریم ناخودآگاه یا اون درون ما میریم آقا فکر کنیم مثلا صاحبکارمونم برادر ادوارده، برادر ادوارد آخه مگه من چی کار کردم 29 روز بیشتر کار کردم؟ این انصافه؟ is not fair. شما این کلمه رو زیاد میشنوید تو انگلیس نه؟ is not fair، این بی‌انصافیه. ای دوست من به تو ظلمی نکردم. مگر قرار نبود که ما برای یک ماه 1000 تومان بدیم؟ پس حق خودتو بگیر و برو. من میخواهم به کوروش مانند تو 1000 تومان بدهم. آیا حق ندارم با پول خود آنچه میخواهم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت مرا نداری؟ رحم خدا. وقتی که ما تو زندگیمون اتفاقاتی پیش میاد که این یه مثال بود، چقدر اتفاقا عیسی مسیح اینجا این مثال زیبا و قشنگ برای اینکه مردم رحم خدا رو بفهمن آورد، برای اینکه پادشاهی خدا رو بفهمن، میگه زیرا پادشاهی آسمان مانند صاحب باقی را میماند. اینو به پادشاهی آسمان داره مقایسه میکنه، کاری رو که قلب پدرانه خدا رحم میکنه. اون هم خانواده داره، اون هم چیزی رو که من نمیبینم خدا میبینه. وقتی متوجه میشیم که خداوند چطور به افرادی که نیاز به رحم دارن نگاه میکنه، اون موقع دل ما هم به رحم میاد. چرا فقط تو اخبارها میشنویم که این کارو کردن اون کارو کردن، این بلا رو سر مردم افغانستان یا این ور و اون ور آوردن، دلمون به رحم میاد. زلزله میشه دلمون به رحم میاد، آتش سوزی میشه دلمون به رحم میاد، یک داستان دلخراش میشنویم دلمون به رحم میاد و یک پولی میدیم، چون یک چیزی از خدا در قلب ما هستش. ولی اون رحمیه که با افکار، با احساسات، با دل انسانیمون نگاه میکنیم. ولی اگر اجازه بدیم که رحم خدا هم خود ما رو در بر بگیره، یعنی خودمون تجربه کنیم اون رحمت خدا رو، و اجازه بدیم که در ما قدمی برداره که ما بتونیم با رحم خدا، با نگاه خدا، با دل خدا به مردم نگاه کنیم، زندگی ما عوض خواهد شد. مزمور 63 آیه 3 میگه که رحمت خدا، داوود میگه رحمت خدا از حیات نیکوتره. واقعا اینطوری هستش. بعضی از کلمات که توی کتاب مقدس ما میخونیم مترادف هستن. تو امثال که مثلا میخونیم خیلی در مورد دل و فکر میشنویم، و خیلی وقتا دل و فکر رو در واقع یک کلمه مترادف هستش، که مثل اینکه در مورد وقتی دل صحبت میکنه میفهمیم که ریشه اون چه که در دل میگذره از فکر به وجود اومده. ما اول فکر میکنیم و بعد در دل ما یک چیزی شروع میکنه به انجام شدن. همینطور در مورد رحمت اگه بخوایم صحبت کنیم که رحمت چی هستش، رحمت در واقع ما به شکلهای مختلف میشناسیمش. توی فارسی یک شعری هستش میگه لطف حق با تو مدارا میکند، گر که از حد گذرد چی میکند؟ رسوا کند. این شعر هم یه جوری امید میده، هم یه جوری انگار توش یک ترسی هستش. ولی خدا رو شکر امروز ما توی کلام خدا خوندیم، توی سرودها خوندیم که رحمت خدا تا ابدالآباده. آمین. تو کتاب مقدس بارها و بارها میخونیم رحمت خدا تا ابدالآباده. ولی برای کی؟ کتاب مقدس ما رو گمراه نمیکنه، به ما رو روشن میکنه. پس ما میخوایم ببینیم که کلماتی رو که در رابطه با رحمت ما میشنویم معمولا چه چیزی هستش. یکی همون توی فارسی ما در مورد رحمت به صورت لطف میشنویم، ولی در کتاب مقدس یا در تعالیم مسیحی بعض وقتا ما به این شکل میشنویم که رحمت در واقع برای ما محبت، رحمت و فیض که با کنار هم میان، همون کلمه وقتی کلمه رحمت رو میشنویم، محبت رو میشنویم، رحمت و فیض رو در کنار هم، من این عینکم مثلا که منو بیشتر چیز میکنه، در کنار هم و یا به جای رحمت کلمه محبت و فیض رو میشنویم. خیلی وقتا که در مورد رحمت میخوایم بشنویم، ریشه رحمت از محبته. در واقع محبت تمام اینها رو کاور دربر میگیره. محبت هم رحمت درش هست هم فیض. خدای ما چه خدایی هستش؟ خدای محبت. آمین. پس ریشه رحمت از محبت، و رحمت همیشه پیشروی فیضه. همیشه قبل از خود فیض رحمت هستش، چون بدون رحمت ما نمیتونیم فیض رو در واقع در بیاریم. اگه بخوام تعریف رحمت رو بگم برای ما ایمانداران به مسیح، این تعریف یکی از بهترین تعریف هاست که رحمت خدا باعث شده اون چه که سزاوارش ما بودیم دریافت نکنیم. آیا ما به خاطر گناهانمون مستحق و سزاوار موت و جهنم نبودیم؟ کلام خدا میگه که مزد گناه موت است. نه؟ ولی خدا به ما رحم میکنه و اجازه نمیده که ما این موت رو بچشیم. چرا خدا به ما رحم میکنه؟ برای ما بعض وقتا سوال میاد که چرا خدا به ما رحم میکنه؟ چون که خدا محبته، خدا قدوسه و طبق کلام خدا همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر هستیم. و اگر قرار باشه که طبق اون چه که کلام خدا میگه ولی رحم خدا نباشه، همه ما در واقع امروز باید مرده بودیم، اینجا روی صندلیامون نباید میبودیم، همه ما در شرایط وحشتناکی باید میبودیم. اما محبت خداست که رحمت او رو برای ما جاری میکنه، محبت خداست که فیض او رو برای ما جاری میکنه. یعنی اون چه که سزاوارش نبودیم، سزاوارش ببخشید بودیم، دریافت نکردیم، و اون چیزی که سزاوارش نبودیم دریافت کردیم که فیض خداست، که نجات خداوند ما عیسی مسیحه. چطور میتونیم از رحمت خدا بهره‌مند بشیم؟ من میخوام که دوباره کلام خدا رو باز کنید، رومیان باب 9 رو براتون قرائت میکنم. رومیان باب 9 از آیه 1 به بعد. اتفاقا تیتر این قسمت اینجا عهد جدید من دارم میخونم. ما بعض وقتا فکر میکنیم که تو عهد جدید بعضی چیزا نیستش، ولی هستش اتفاقا. گزینش الهی. گزینش میدونی یعنی چی؟ یعنی انتخاب خدا. گزینش الهی. در مسیح راست میگویم نه دروغ، و وجدانم به واسطه روح القدس مرا گواه است که در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. زیرا آرزو می داشتم در راه برادرانم، یعنی آنان که هم نژاد منم، ملعون شدم و از مسیح محروم گردم. آنها اسرائیلی هم و فرزند خواندگی، جلال الهی، عهدها و دیه شریعت، عبادت در معبد و وعده ها را همه از آن ایشان است، و نیز پدران به ایشان تعلق دارند و مسیح به لحاظ بشری از نسل آنان است. خدای موافق همه که او را تا به ابد سپاس باد، آمین. حال مقصود من این نیست که کلام خدا به انجام نرسیده است، زیرا همه کسانی که از قوم اسرائیلند به راستی اسرائیلی نیستند، زیرا همه کسانی که از نسل ابراهیمند فرزندان او شمارده نمی شوند، بلکه گفته شده است نسل تو از اسحاق محسوب خواهد شد. به دیگر سخن فرزندان جسمانی نیستند که فرزندان خدایند، بلکه فرزندان بعده نسل ابراهیم شمارده می شوند. زیرا وعده این بود که در زمان مقرر باز خواهم گشت و سارا صاحب پسری خواهد شد. نه تنها این، بلکه فرزندان ربکا نیز از یک پدر، یعنی از جد ما اسحاق بودند. اما پیش از آن که پسران توامان به دنیا بیایند و یا عملی خوب یا بد انجام دهند، برای اینکه مقصود خدا در گزینش استوار بماند، نه از راه اعمال بلکه به واسطه او که انسان را فرا می‌خواند، به ربکا گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد، چنان که نوشته شده است یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را بیزار می‌دارم. پس چه گویم؟ آیا خدا بی انصاف است؟ هرگز. زیرا به موسی می‌گوید رحم خواهم کرد بر هر آن که نسبت به او رحیم هستم، و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت به او شفقت دارم. رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم، و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت به او شفقت دارم. خب اگه خدا انتخاب میکنه که به کی رحم کنه، که رحم میکنه، به کی شفقت کنه، که شفقت میکنه، پس اینجا ما چی هستیم؟ همینو دقیقا سوال بوده برای شاگردان، سوال بوده برای افرادی که داره اینو پولس براشون می‌نویسه. برای ما چه سوالی هستش؟ چطور میتونیم از رحمت خدا بهره‌مند بشیم؟ در مزمور 136 فقط 26 بار میخونیم که رحمت خدا جاودانه است، رحمت خدا ابدی است، که ترجمه جدید کرده محبت خدا. محبت همینطور که گفتم هم رحمت و هم فیض رو در بر میگیره، ولی توی ترجمه قدیمی میگه رحمت خدا ابدی است. آمین. رحمت خدا ابدی است. اما وقتی بعض وقتا ما نگاه میکنیم میگیم که خب پس درست رحمت خدا ابدی است، حالا اینجا هم که ما اینو شنیدیم، پس چطور ما میتونیم در واقع از رحمت بهره‌مند بشیم؟ قدم ما برای بهره‌مند شدن رحمت، تو یک قدم بردار تمام قدم ها از من، قدم های مانده از من، سهراب سپهری گفته بود. نه ما یک ضرب المثل فارسی دیگه هم داریم، میگیم از تو حرکت از خدا برکت، تو یه قدم بردار خدا برکت خودشو میرسه، خدا کار خودشو انجام میده. ما حالا چه قدمی باید برداریم؟ کلام خدا به ما میگه خوشا به حال رحم کنندگان، توی متا همون موعظه بالای کوه، نه؟ خوشا به حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده نخواهد شد. خواهد شد. مرسی که هستید. چیز ببین حسین جا هستن. وقتی دل و فکر خدا رو بدونیم، وقتی که بدونیم که تو قلب پدر چی میگذره، چی میخواد از ما پدر، اون موقع هستش که هم رحم خدا رو در رو باز کردیم به سوی رحم خدا، رحمت خدا، فیض خدا، و هم قدمهایی رو که خودمون برمیداریم تو زندگیمون بر اساس رحم خدا خواهد بود. اراده نیکو و پسنده کامل خدا رو وقتی درک میکنیم، خدا به ما قدرت میده تا بتونیم انجام بدیم و طبق اون عمل کنیم. خدا از ما شادمان میشه. تو کتاب مقدس یک نفر هستش که به طور خاص کلام خدا در مورد اون میگه که اون کسیه که موافق دل خدا عمل کرد. کی هستش؟ داوود. خدا رو شکر. میتونیم برای داوود دست بزنیم؟ مرسی. بعض وقتا میگیم چی میشد کاش که منم مثل داوود بودم. ولی داوود واقعا خدا رو دوست داشت. داوود واقعا یکی از پرستندگان فوق‌العاده عالی که نمونه همه کسایی که مخصوصا در پرستش خدمت میکنن هستش که ازش یاد بگیرن که چه کارهای انجام میداد. ولی همین داوود وقتی ما یک کمی از تو خود کتاب مقدس به زندگیش نگاه میکنیم، خدا اجازه داد زندگی داوود توی کتاب مقدس خیلی قسمت‌های خرابکاری‌های داوود نوشته بشه. ما اگه قرار بود زندگیمون اون قسمت خرابکاری‌هاش اینجا نوشته بشه، باور کنید شاید از ایمانمون می‌افتادیم، می‌رفتیم، از خجالت، از وحشت، از ترس فرار می‌کردیم، می‌گفتیم نه، حاضرم بی ایمان باشم ولی اینجا نوشته نشه، که فقط همین تعداد ببینه. ولی این همه سال گذشته و زندگی داوود اونجا نوشته شده. من فقط به چند تا از برخی از گناهان داوود اشاره میکنم. اون وقتی که جنگ بود به عنوان پادشاه باید اون خط مقدم جنگ وای میساد و لشکر رو به سوی در واقع هدایت میکرد و قوت میبخشید، ولی تو خونش میمونه. چیکار میکنه؟ تو خونش مونده و بالاخره سر از بالا پشت بوم و بقیهش رو میدونید خواهیتون چه اتفاقی میافته. زنا و نقشه قتل و همینطور اتفاق میفته. ولی بعد از اون یه اتفاقات دیگه میفته. توبه داوود. داوود خدا رو خوب میشناخت. گناه کرد. اونجا از خدا دور شده بود. اونجا جایی برای خدا در زندگیش نذاشته بود. چون که طبق اراده خدا همون اول گفتم اگر ما هر چقدر خوب باشیم، یعنی اگه داوود هم باشیم، هر کسی که باشیم، ولی خداوند در زندگی ما حضور نداشته باشه، حتما میفتیم. حتما اشتباه و خطا و گناه میکنیم. داوود اون روزا افتاد و ولی بعدش توبه کرد و بلند شد، چون رحم خدا رو میشناخت. بیشتر از هر کسی داوود در مورد رحمت خدا صحبت کرده تو کتاب مقدس. تو عهد عتیق 4 برابر بیشتر از عهد جدید در مورد رحمت خدا نوشته شده و بیشترین کسی که نوشته اتفاقا داووده. من اگه فقط یکی از مزامیرشو بخونم، اولش کمی فکر میکنیم داره در مورد کسای دیگه صحبت میکنه، ولی وقتی که خوب دقت کنیم میبینیم که در مورد خودش داره صحبت میکنه. میخوام مزمور 36 رو برید، شما همگی با هم دیگه تشریف ببرید مزمور 36. مصیبت در اعماق دل شریر بدو ندا میدهد، ترس خدا در نظر او نیست. یعنی حتی کسی که حضور خدا تو زندگیش نیست، ترس خدا هم نیست. زیرا خیشتن را در نظر خود چندان تملق میگوید که از پی بردن به گناهان خیش بیزاری از آن که از پی بردن به گناه خیش و بیزاری از آن ناتوان است. سخنان دهانش خباست است و فریب، از خردمندی و نیکوکاری دست شسته است. حتی بر بستر خود طرح شرارت می‌ریزد. راهی ناپسند در پیش گرفته و از شرارت روی بر نمی‌گرداند. خداوند، محبت تو تا به آسمان‌ها می‌رسد و وفاداریت تا به ابرها. عدالتت همچون کوه‌ها سر به فلک کشیده است و دادگریت به سان ژرفای عظیم. تو خداوند، تویی خداوند که انسان و حیوان را نجات می‌بخشی. خدایا رحمت تو چقدر گرانبهاست. اینجا محبتت میگه. خدایا محبتت چقدر گرانقدر است. بنی آدم در سایه بالهایت پناه می‌جوید، از نعمت سرشار خانه تو سیراب می‌شود و از نهر لذایذ خود بدیشان می‌نوشانی. و همینطور ادامه میده. ولی من به طور خاص می‌خوام بگم که داوود این مزمور رو وقتی نوشته، نه فقط رحمت خدا رو میشناسه، بلکه دل انسان رو هم میشناسه. خودش انسان بود. این چیزایی که خیلی قسمتایی که نوشته مثلن که در مورد خودش بیشتر داره صحبت میکنه، چون که تو زندگی خودش این چیزا رو میبینه. میبینه که اگر بدون خدا زندگی کنه، اگر حضور خدا در زندگیش حاکم نباشه، چه اتفاقاتی میفته که افتاد براش. پس می‌بینیم که اگه ما می‌خوایم که اگر می‌خوایم که از رحمت خدا بهره‌مند بشیم، این هستش که باید خودمون رو به دستان خداوند بسپاریم. و این راز یا همون قدم در واقع بهره‌مند شدن از رحمت اینه که خودمون رحیم باشیم. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. متا باب 9 آیه 9 و 13 تا 13 من نمیخوام همه رو قرائت کنم، ولی وقتی که این قسمت رو ما میخونیم میبینیم که خدا میگه من رحمت رو میخوام نه قربانی. نه اونجا برید لطفاً بخونید این قسمت رو که چطور دور عیسی مسیح جمع شدن و تو فکرشون، تو ذهنشون میگن که چرا این با گناهکارا، با آدمایی که در واقع طرد شده از جامعه هستن، آدمایی که دور از خدا هستن، اینقدر با محبت باشون رفتار میکنه، اینقدر با رحم باشون رفتار میکنه. در صورتی که معلمین یهود، در صورتی که آدمای روحانی و مذهبی اصلا سمت اون افراد نمیرفتن، اونها لیاقت نداشتن که سمت اونها برن، ولی عیسی مسیح با اونها میشست میخورد و میگه که طبیب برای مریضان اومده و من اومدم که گناهکاران رو نجات بدم. و میگه که من رحمت میخوام نه قربانی. همینطور در هوشع باب 6 آیه 6 میبینیم که خداوند میگه که من رحمت رو پسندیدم. چقدر خطرناک خواهد بود که اگر ما رحمت رو ترک بکنیم. قسمت 5، خطر ترک رحمت. یعنی چی رحمت رو ترک کنیم؟ مگه رحمت هم ترک کردنیه؟ معمولا چیزای بد آدم ترک میکنه، چیزای خوب رو که ترک نمیکنه. رحمت هم که اومده خوش اومده باشه دیگه، چرا میخواد بره؟ رحمت نمیره. ولی وقتی که خدا حضور نداشته باشه در زندگی ما، وقتی که خدا حاکم نباشه بر زندگی ما، اونجا رحمتی وجود نداره، نه زیر رحمتیم نه به کسی رحم خواهیم کرد. میخوام بریم به داستانی که توی متی باب 18 هستش، اونجا رو بخونیم با هم دیگه. اینو من خیلی خیلی سریع برای شما میخونم. امروز قرائت ما زیاد بود، ولی همه اینها کمک میکنه که ما بیشتر و بیشتر درک کنیم اونچه که در واقع خداوند برای ما داره. متی باب 18 از آیه 21 خدمتتون میخونم. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، چند بار اگر برادرم به من خطا ورزد باید او را ببخشم؟ آیا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار. از این رو میتوان پادشاهی آسمان را دوباره پادشاهی آسمان به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت که با خادمان خود تسبیح حساب کند. چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردن که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمی توانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندانش و تمامی داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت بده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید. قرضش را بخشید، نه اینکه گفت بعدم بیار، و آزادش کرد. اما هنگامی که همین خادم بیرون رفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. اون 10,000 قنطار بدهکار بود، این 10,000، این فقط 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت بده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمین پادشاه این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فرا خواند و گفت: ای خادم شرور، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز همکار خود رحم می کردی همان گونه که من بر تو رحم کردم؟ پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد، اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. همینطور متی باب 23 آیه 23 میگه: وای بر شما ای علمای دین. افرادی که اسمشون بود مردان خدا، افرادی که اسمشون بود علمای دین، عیسی مسیح میگه وای بر شما، چون که هیچ رحمی در اونها نبود. چقدر پرستش زیباست، چقدر عالیه وقتی میپرستیم خدا رو با تمامی وجودمون. همین پرستش که خود خدا هم به وجد میاد وقتی که ما او رو میپرستیم، به تمام فرشتگانش که دائما دارن خدا رو میپرستن میگه ساکت باشید یه لحظه و شما هم گوش کنید. الان کلیسای شمال لندن دارن من رو میپرستن، به صدای این فرزندان من گوش کنید. لذت میبره خداوند، ولی همین خدا طالب رحمه، نه پرستش های ما. اگر ما رحم نداریم، در قلب ما رحم نیست، پرستش ما از این سقف که خیلی بالاست، همینجا در بالای سرمون هم نمیره. چقدر خدا میخواد که ما از رحمت او بهره‌مند بشیم و رحم خدا رو به زندگی دیگران بیاریم. یعقوب باب 2:13 چقدر زیبا برای ما این موضوع رو، من میخوام یعقوب باب 2 رو براتون بخونم. ببخشید کتاب مقدس من نوئر، ولی من نمیتونم پیداش کنم. کاری میخواست اینجا یه چیزایی بذاره که اگه کسی پیدا کرد اوکی به من بگید که پیدا کردم خودم. مرسی، چسبیده و درمش. خب یعقوب باب 2:13 زیرا داوری الهی نسبت به آن که رحم نکرده باشد بی‌رحم خواهد بود، اما رحم بر داوری پیروز خواهد شد. زیرا داوری الهی نسبت به آن که رحم نکرده باشد بی‌رحم خواهد بود، اما رحم بر داوری پیروز خواهد شد. این برای ما ایماندار است. ما هم یه روز داوری میشیم. آمین. داوری ما به خاطر گناهان گذشتمون نیست، چون که توبه کردیم از گناهان گذشتمون عیسی مسیح تمام جریمه گناهان ما رو پرداخته. برای زندگی که با مسیح داریم، اون انتظاری که دل پدر هست که امروز شنیدیم، و وقتی که گوش کنیم پدر بیشتر با ما صحبت میکنه. اولش ممکنه بگه که شما طبق دل من عمل نمیکنید. به داوودم گفت. داوود اصلا داشت دیوونه میشد وقتی حضور خدا رو تو زندگیش نمیدید. حاضر بود هر کاری بکنه، حاضر بود بمیره، ولی حضور خدا از زندگیش بیرون نره و چقدر بها پرداخت. خدا رو شکر میکنیم که بهای تمام گناهای ما رو عیسی مسیح پرداخت کرده و به ما یک زندگی عالی و بی‌نظیر داده. ولی چقدر خوبه که اجازه بدیم که خدا با روح قدوسش ما رو به جمیع راستی ها هدایت کنه، در ما رحم ایجاد کنه، همونطور که او به ما رحم کرد، با همون رحم خدا با دیگران، با برادر و خواهر خودمون رحم کنیم. ثمرات رحمت چه چیزایی هست؟ ثمرات رحمت خیلی زیاد هستش، ولی من یه چند تا از این قسمت میخوام براتون بخونم. از همین یعقوب دوباره میخونم، همون باب 3 میخوام برم یه قسمت جلوتر، از آیه 13 براتون میخونم. کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را به شیوه زندگی بگذارید آن را با شیوه زندگی پسندیده خود نشان دهد، با اعمالی که توأم با حلم که از حکمت برمیخیزد. اما اگر در دل خود حسد، تلخی و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید. چنین حکمتی از بالا نازل نمی شود، بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیست خواهد بود. اما آن حکمت که از بالاست، نخست پاک است، سپس صلح آمیز و ملایم، نصیحت پذیر و سرشار از رحمت، و ثمرات نیکو و بری از تبعیض و ریا. پارسایی محصولی است که در صلح و صفا و به دست صلح‌جویان کاشته می شود. آمین. این اون چیزیه که ثمرات در واقع رحمت خداست. وقتی که اون رحمت خدا در ما هست، اون حکمت آسمان رو در زندگی ما تولید میکنه. و همینطور میتونید بعداً متا باب 25 آیه 31 تا 40 رو بخونید که اونم در همین قسمت به ما صحبت میکنه که چقدر قشنگ میگه که وقتی که عیسی مسیح میگه که یک گوسفندان سمت چپ و گوسفندان سمت راست، میگه من گرسنه بودم، تشنه بودم، برهنه بودم، مریض بودم، در زندان بودم، شما اومدید به ملاقات من، من رو لباس پوشوندید، به من غذا دادید، به من آب دادید. میدونید شما این قسمت رو. اینها همون کسایی هستند که رحم داشتن. بعد میگن، تازه میگن که خداوند ما کی به تو این کار رو کردیم؟ مردم رو نشون میده، میگه هر وقت به یکی از این کوچکان کردید به من کردید. مردم، ما را با مردم چه کاری است؟ خداوندا، ما فرزندان تو هستیم، ما هر کدوم از ما شاهزاده هستیم، ما مردم چه کار داریم؟ شاهزاده ها با شاهزاده ها، گداها با گداها، نه؟ پادشاه آسمان به روی زمین اومد، لباس جسم انسانی به خود گرفت و مثل ما اومد، به خاطر ما درد کشید، به خاطر ما بهش فوش دادن و به خاطر گناهان ما جانش بر روی صلیب فدا شد، مرد و بعد از 3 روز قیام کرد. این رو مثل یک چیز همیشه شنیدیم، ولی وقتی که لحظه به لحظه همه اون تصویر رو جلوی چشممون، مثل تصویری که برادرمون تو دعا با اشکا دیدش، هم عشق خودش و هم عشق خدا رو، جالبه، خدا هم عشق ریخته. وقتی که با تعمق در حضور خدا به همین مطالب فکر کنیم، قلب ما به رحم میاد. خدا رو شکر برای اینکه فرزند خدا هستیم. این فیض خداست. خدا رو شکر که سرهامون خم نیست و تو سینمون نمیزنیم که خدای من بدبخت، من بیچاره. بلکه سرهامون بالاست، دستامون هم بالاست و میگیم خدای تو رو شکر میکنیم که فرزندان تو هستیم. ولی اگر رحم و فیض و محبت خدا نبود، ما حتی لیاقت سینه زدن و تو سر خودمون زدن که بخوایم یک چیزی از خدا دریافت کنیم نبودیم، چون او قدوس و انسان ناپاک. خدا هر کدوم از ما رو وسیله دستای خودش قرار داده تا بتونیم بریم برای اینکه رحمت خدا رو به مردم اعلام کنیم. و قسمت آخر، رحمت کنیم رحمت بیابیم. بدهید تا به شما داده شود. تو دنیا اصلا آدم وقتی میبینه که خب وقتی یه چیزی داره، حالا مثلا فرض کنید تو جیب من یه خورش دارم، یه چیزایی آدامس، این بالاخره 7-8 تا آدامس دیگه، چطور میشه من بدم بعد دیگه تموم میشه دیگه؟ بالاخره یه کساد دو دوتا چارتایی وجود داره، نه؟ ولی عجیبه، تو کتاب مقدس یه چیزایی از ما میخواد که تو دو دوتا چارتا تو منطق انسانی جا نمیگیره، خیلی فراتر از منطق انسانیه، منطق الهیه. اون رحمی رو که دریافت کردیم با همون رحم، نمیخواد بیشتر، ما که نمیتونیم کاسه داغ‌تر از آش بشیم، با همون رحم الهی به دیگران رحم کنیم. هر آنچه که بکاریم، کلام خدا میگه همون رو درو خواهیم کرد. این برای ما مسیحیان هم است. از هر دستی بدیم، تو فارسی ضرب المثل میگه با هر دستی بدی با همون دست دریافت میکنی، نه؟ توی کتاب مقدس هم میگه با هر پیمانه ای که بپیمایید با همان پیمانه برای شما پیماییده خواهد شد. همان گونه که بر دیگران داوری کنید بر شما داوری خواهد شد. پس چیکار باید بکنیم؟ داوری نکنیم تا بر ما داوری نشود. گاهی اوقات انقدر برای ما مشکلات و سختی‌ها به وجود میاد که نمیتونیم داوری نکنیم. بعض وقتا حتی به خدا اعتراض میکنیم، پس تو کجایی؟ این انتقام برای بگیری، تو کجایی؟ که بیایی ببینی چه اتفاقی افتاده. و البته ما لبخند نمیزنیم، اون موقع خیلی عصبانی هستیم، ولی خدا تو قلبهای ما جاش هست، جایی که میخواد قرار بگیره و میخواد بمونه و میخواد که اونجا بیشتر و بیشتر حضور خودشو، برکت خودشو، عطایای خودشو، رحمتهای خودشو، نیکویهای خودشو جاری کنه تا از این قلب و فکر به صورت عمل تو زندگی ما بیاد. تنها جایی که هست برای خدا همون قلب ماست. آمین. و از قلب ما، فکر ما که گفتیم یک چیز مترادف هست، اون موقع هست که یک زندگی عالی به شکلی که خدا میخواد در میاد. سرای خودمونو خم کنیم و دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اونچه که از کلام تو شنیدیم، هم برای قلب پدرانه تو که چقدر خداوند تو مشتاق این هستی که همونطور که تو پدر هستی فرزندای تو مثل تو عمل کنن. تو رو شکر میکنیم برای رحم الهی تو. تو رو شکر میکنیم برای رحمتت که خداوند اون چه که واقعا ما سزاوارش بودیم، ولی تو خداوند اجازه ندادی که بر ما اون جزا خداوند انجام بشه. به جاش فیض تو به ما بخشیدی خداوند، رحم کردی و فیض هم به ما بخشیدی. تو رو شکر میکنیم خداوند که میتونیم از رحمتهای تو بهرمند بشیم و تو خداوند یکی که ما رو انتخاب کردی که از رحمت تو بهرمند بشیم. تو رو شکر میکنیم که به ما خداوند رمز و راز و قدم اینی که چطور بتونیم از رحمت بهرمند بشیم ای خداوند به ما یاد دادی در کلامت. خداوند ما رو از خطر ترک رحمت حفظ کن ای خدای قدوس. دعا میکنیم خداوند که رحمت تو در زندگی ما ثمرات خودش رو نشون بده ای خداوند، تا صلح آمیز باشیم، تا خداوند ملایم و نصیحت پذیر باشیم و سرشار از رحمت و ثمرات نیکوی تو ای خدای قدوس. آن حکمتی که از بالاست خداوند کمکمون کن، رحم کنیم همونطور که تو به ما رحم کردی. میپرستیم تو رو و همه جلال رو به نام عیسی مسیح پدر به تو می‌دهیم. با شکرگزاری. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.